بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان بیننده، خواهران و برادران گرامی، کسایی که این برنامه رو برای دیدن همیشه انتخاب میکنید، برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که توفیقتون روز افزون باشه و این برنامه برای شما مورد استفاده قرار بگیره. همونگونه که میدونید استاد عزیز ما و راهنمای ما و پاسخگوی سوالات شما عزیزان، استاد عزیزمون جناب حجت الاسلام مسلمین آقای دکتر جباری هستن، مورخ و پژوهشگر تاریخ. خدمت استاد عزیزمون عرض سلام و ادب داریم، انشاءالله که بتونیم از محضرشون کمال استفاده رو ببریم. سلام علیکم استاد عزیزمون، خیلی خوش آمدید. از اینکه وقت گذاشتید و تشریف آوردید تشکر میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای قزبانی و شما بینندگان عزیز این شبکه، هر جایی که شرف حضور دارید. از خداوند متعال آرزوی افزونی توفیقات و تأییدات برای همه شما عزیزان در همه آنات و لحظات زندگی دارم. امروزم که روز جمعه بود، متعلق به مولا و سرورمون امام عصر، انشالله اونچه که انجام داده ایم و انجام میدیم مرضی اون حضرت باشه و انشالله روز به روز به ساحت مقدس اون حضرت بتوانیم نزدیکتر بشیم، رضایت اون حضرت رو جلب کنیم انشالله و درک ظهور اون حضرت رو داشته باشیم انشالله. در خدمت
انشالله که خدا توفیق بده بتونیم که برنامه خوبی رو خدمت بینندگان داشته باشیم و مباحث خوبی رو از ازالی بشنویم و بهره ببریم. خب استاد عزیزمون، ماه ذی‌قعده هست و ماه عبادت و جزء ماهایی است که در اون ثواب اعمال زیاد هست. یکی از اون اعمالی که در این روزها هست بحث نماز هست. سوال بیننده اونم چون در مورد نماز بود، ما با اجازتون از این سوال شروع کنیم که ایشون سوال کردن آیا نماز طبق آن چیزی که در زمان پیامبر خونده میشه هست تغییری کرده یا نکرده در طول تاریخ، و آیا که اصلا نماز پیامبر به جمع میخوندن یا اینها را از هم جدا در پنج وعده میخوندن و به جا میآوردن؟
بله، اینکه نماز از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله تغییر کرده یا خیر، یه وقت بر اساس مبانی مکتب اهل بیت علیهم السلام صحبت میکنیم، پاسخ این است که خیر، اهل بیت علیهم السلام با عنوان پاسداران اصلی دین مطرح بودن و رسول خدا صلی الله علیه و آله با عنوان یکی از دو ثقل یا فقل در کنار هم، دو رکن اساسی قرآن و اهل بیت رو کنار هم پیامبر اکرم مطرح کردن، و اینکه امت اگر تمسک به اینها داشته باشند هرگز گمراه نمیشن. لذا ائمه علیهم السلام همواره پاسدار مسئله بودند و این نمازی که به لحاظ آداب و کیفیت و رکعات و امثال اینها توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله تشریع شد، خیر، بعد از پیامبر اکرم در مکتب اهل بیت تغییری در این صورت نگرفت و همواره اهل بیت تأکید بر سنت پیامبر میکردند. در نقطه مقابل متاسفانه چیزی نگذشت از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در دوره همین خلفا، بخصوص در دوره خلیفه دوم عمر بن خطاب بخصوص و همینطور در دوره خلیفه سوم، به تدریج بدعت‌های متاسفانه در امر نماز ایجاد شد. و حالا خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه در زمان خلافتشون یک خطبه ای دارن، حالا اگر توفیقی شد در برنامه‌های بعد من اون متن خود بر بعضی از فرازهاش رو بد نیست بیام برای بینندگان عزیز اشاراتی داشته باشم. خطبه ای هست که اون خطبه در نهج البلاغه نیست، سند اصلش کتاب سلیم ابن قیس هلالی است که خب کتاب معروفی است، از اصحاب امیرالمؤمنین بوده، سپس امام سجاد و در دوره امام سجاد هم از دنیا رفته، معروف کتاب سلیم ابن قیس یا به همون عنوان اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله ترجمه شده، و روایاتی از کتاب سلیم در منابع بعدی مثل کتاب شریف کافی و غیبت نعمانی امثال اینها درش آمده. بزرگانی از بزرگان شیعه عنایت به این کتاب داشتن، منظور این که در اون کتاب اشاره به این بدعت ها به این خطبه شده. در اون خطبه امیرالمؤمنین سلام الله علیه که کاملش رو مرحوم کلینی در جلد هشتم کتاب شریف کافی به نام الروز من الکافی، روزه کافی جلد هشتم، یعنی آخرین جلد کتاب کافی دوره 8 جلدی در اونجا نقل میکند این رو و امیرالمؤمنین 27 بدعت رو برمی شمارد از بدعت هایی که قبل از امیرالمؤمنین خلفا متاسفانه وارد دین کردند. قد عملت الولات قبل اعمال خالفوا فیها کتاب الله و سنت رسوله، متعمدین لخلافه. این تعبیر ها هست که حالا خود خطبه اگر احیانا اشاراتی داشتیم به تاکید این جملات خواهیم کرد، متعمدین لخلاف امیرالمؤمنین، تعمدن اینا رو وارد کردن. میدانیم در زمان مثلا این تکتف و دست روی سینه گذاشتن از جمله چیزهایی است که از زمان عمر رایج شد و عمر به عنوان یک امر استحسانی در نماز، چون ایرانیای آمده بودن و عمر اونها رو مشاهده کرد که از باب احترام دست روی سینه گذاشته بودن، گفت خوبه در نماز هم اینطوری انجام بدید، دست رو در روی سینه بگذارید. و خب البته در میان مذاهب فقهی اهل سنت اختلافی در اینجا وجود داره، بعضیشون دست بسته رو لازم میدونن، بعضیشون آزاد رو کافی میدونن، امثال اینها. این یک بدعتی است به اعتقاد ما که در زمان عمر آمد و ائمه علیهم السلام نفی میکردن، نهی میکردند. یا بدعت در از میکنم که بحث جهر به بسم الله به خصوص در دوران خلفا، در دوران معاویه و اینها به خصوص روش تاکید میشد که بسم الله رو آهسته بگن، بر خلاف شیعه و اهل بیت علیهم السلام که بسم الله رو در نماز همواره میگفتن جهر به بسم الله. در اون شبت که روایت معروف امام عسکری سلام الله علیه که علامات المؤمن خمس، حضرت فرمود مؤمن 5 علامت دارد، یکی جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، چون که مخالفان مکتب اهل بیت بسم الله رو همه حالاش هم میبینید در نمازهای اهل سنت بسم الله رو آهسته میخوانند، در نمازهای شیعه و اهل بیت تاکید بر بلند خواندن بسم الله، چه در نماز روز ظهر عصر، چه در نمازهای شب مغرب عشا، نماز صبح و اینها. حالا منظور این که این بدعت ها به تدریج وارد در نماز شد، به تدریج وارد در اذان شد. حی علی خیر العمل رو عمر از اذان حذف کرد با این بهانه که دوره جهاد، دوره فتوحات و جنگ و اینهاست، مردم اگر به خیال کنن نماز خیر العمل هست به جهاد نمیرند، ولی زا حی علی خیر العمل رو از اذان حذف کرد. متاسفانه به یکی نبود بپرسه که خود زمان پیامبر مگه دوره جهاد نبود، پس چرا این گفته میشد؟ و حتی تو بعضی از روایات دارد که عبدالله ابن عمر خودش حی علی خیر العمل گاهی میگفت، میگفت هو الاذان الاول، اذان اولی که زمان پیامبر بود همین اذان هست. و باز در همین ارتباط حرف زیاده این که حی علی خیر العمل به هر حال جز بدعت هایی که بود شد. بدعت در وضوع اهل سنت متأسفانه الان تفاوت هست بین وضوع اهل سنت و وضوع شیعه، از زمان عثمان شروع شد، عثمان در واقع بدعت گذار در بحث وضوع هست. حالا به هر حال این بحثی است که تدریج در بحث نماز وارد شد، اما خود اهل سنت بالاخره در کلیت
اون
نماز
تغییرات مشخص از کی شروع شده با توجه به
مشخصه، اما در مثلا تعداد رکعات نه اختلافی با هم نداریم،
درسته
رکعات نماز صبح و ظهر عصر و مغرب عشا همه مشخصه، اما یک چنین جزئیاتی متاسفانه دچار تحریف شد. یه روایت جالبی یه وقت می‌دیدم، انس ابن مالک، انس ابن مالک از انصار بود، صحابی پیامبر بود و او شاید در مثلا اواسط قرن اول، مثلا شاید دور معاویه و اینها، یه وقتی گفت که من نمیبینم از سنت پیامبر چیزی مونده باشه. گفتن نماز، از صلات، نماز مگه از سنت پیامبر؟ گفت که علیس صنعتون فیها ما صنعتون، سر نمازم که این بلاها رو آوردید، این بدعت ها رو درباره نماز شما جاری کردید. یعنی وضعیت جوری شده بود که این صحابی پیامبر یا امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که در بصره حضرت بعد از جنگ جمل وارد شدند و نماز خوندند، مردم گفتند ذکرنا صلات رسول الله، یاد نماز پیامبر افتادیم. پیدا بود که به هر حال این بدعت ها چقدر ریشه دوانده بود در مسئله. و بنابراین اگر بگیم تغییر در نماز ایجاد شد به این اعتبار در بعضی از جزئیات نماز، متاسفانه بدعت های وارد شد که هنوزم هست. بگیم ایجاد نشد، بله، در محافل شیعی و اتباع مکتب اهل بیت علیهم السلام، خب اهل بیت نگذاشت این تحریفات وارد بشه. یا هم بحث وضوع رو که عرض کردم، یکی از مؤلفین محققین معاصر آقای سید علی شهرستانی، ایشون محقق ارزشمندی است، آثاری داره، از جمله کتاب خوبی در با عنوان وضوء النبی، شواهد متعددی در اونجا آورده که وضوء اهل بیت و وضوء پیامبر هم وضوعی است که اهل بیت علیهم السلام مطرح میکنن، همین وضوعی است که شیعه الان مطرح میکنه، مستندات فراوان اونجا ارائه کرده، دلیل بر این که وضوع پیامبر همین وضوع اهل بیت علیهم السلام بوده.
درست.
یک نکته. نکته دوم راجع به بحث جمع خوندن و جدا خوندن. خونجا روایاتی داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله به هر دو صورت می‌خواندند. گاهی به صورت مجزا در پنج وقت می‌خواندند، در مواردی هم حتی در غیر سفر، در غیر حالت خوف و اضطرار و سفر و اینها، پیامبر اکرم نماز جمع می‌خوندن. جمع یعنی ظهر و عصر با هم می‌خوندن.
در حالت اختیار و
در حالت اختیار و غیر سفر. چون سر سفر حالا ممکن بگیم که به خاطر مسافر بودن با هم خونده بشه که طرف ممکن بری جای دیگه آب پیدا نکنه یا مشکلی پیش بیاد. اما در تأکید در منابع اهل سنت هست. این در صحیح مسلم به نظرم هست، در دیگر منابعشون هست. حالا و در منابع شیعی هست. اینها که مثلا ابن عباس داره در متون اهل سنت هست که ابن عباس یک وقتی نماز رو جمع خون، مردم اعتراض کردن، گفت که به ما نمیخواد فقه یاد بدید، یعنی ما اهل بیت و از خاندان بنی هاشم هستیم، خودمون بهتر فقه میدانیم. پیامبر اکرم در غیر حالت خوف و سفر و اینها نماز رو گاهی جمع میخوان برای تسهیل بر امت، برای اینکه مردم اینطور نباشه تو حرج باشن که هم تصور کنن واجب هست در پنج وقت بخوانند، بلکه می توانند در سه وقت این نمازها رو بخوانند. در اینجا باز روایات متعدد هست که حالا اگر لازم شد یه وقتی متن روایات رو عرض میکنم
انشاءالله در یه فرصتی. انشاءالله خیلی متشکرم از این پاسخی که فرمودید. بحث بعدی ما در خصوص بردهداری و بحث کنیز و عبد و این هاست که اسلام آمد چرا این بردهداری رو جمع نکرد یا اون رو حرام اعلام نکرد؟ و بیننده عزیز این خواهش هم داشتن که لطف فرمایید که نگید که بردهداری بهتر از زندان ها و اسارته، خصوصا برای خانم ها، زنان و دخترانی که به اسارت می گرفتن. یعنی ایشون دعوش در اینه که واقعا بردهداری با فکری که امروز هست چرا اسلام اون رو بر نداشته و اون رو بالاخره نگه داشته بود؟
بله. خب سوال مشهور و رایجیست که امروز مطرح میشه با توجه به این بردهداری شنیعی که متاسفانه در جهان امروز هم وجود داره. گونه های مختلف شد بردهداری، به لحاظ اقتصادی هست و اصلا خب اصلا بنای کشوری مثل امریکا بر اساس همین روال بردهداری و آوردن سیاهان مظلوم از افریقا در کشتی هایی که حالا چقدرشون در راه میمردند و معدودی از اونها میرسیدن به امریکا و در مزرعه ها این اشراف و اربابان ها رو تحت سیطره می گرفتند و ظلم هایی که حالا دربارش مستندات و فیلم های زیادی هم ساخته شده.
درست.
و در اروپا به همین ترتیب، در کانادا به همین ترتیب مسئله بردهداری وجود داره، چنان که بردگی جنسی امروز خب رواج متاسفانه فراوانی داره. در زمان ظهور اسلام هم بردهداری بوده، قبل از ظهور اسلام هم بردهداری بوده. اسلام که آمد در واقع با مسئله بردهداری به شکل منطقی مواجهه داشت، به این صورت که قبل از ظهور اسلام و مثل امروز در اون زمان قبل از ظهور اسلام در مجامع مختلف چه جزیره العرب چه غیر از اون اسباب برده شدن انسان‌ها متعدد بود. انسان‌ها به طرق مختلفی گاهی به بردگی انسان دیگر در می‌آمدند، به کنیزی انسان دیگر در می‌آمدند. کسی به دیگری بدهکار بود، نمی‌تونست بدهیشو پرداخت بکنه، نهایتاً طلبکار میتونست بیاد اون رو به عنوان برده ببره یا فرزندش رو به عنوان برده ببره. گاهی زنان رو به عنوان برده میبردن. ممکن بود کسی مورد راهزنی و دزدی قرار بگیره، خود فرد دزدیده بشه، آدم ربایی مثلا در مسیر داره میره این رو بگیرن بدزدنش. مثلا خود جناب سلمان چطور برده شد؟ سلمان در پی اون پیامبر موعود بود، از ایران حرکت کرد به عراق و حالا عراق اون زمان که جزء خود ایران بود از جهت جغرافیایی، حالا از فارس اگر بوده سلمان یا از اصفهان بوده، به هر حال حرکت کرد به سمت غرب و به ایران و سوریه و از اونجا به عراق و سوریه و از اونجا به عنوان برده گرفته شد، به دست یهودی سپرده شد و در مدینه از حال بردگی پیامبر اکرم در واقع کمک کرد و اصحاب او رو آزادش کردن. دزدیدن سلمان رو و گاهی آدم ربایی میکردن به عنوان یک برده. گاهی هم اسرای جنگی رو میوردن برده قرار میدادن. اسلام تمام این راه ها رو باطل اعلام کرد و تنها اونم به حالت به صورت اضطرار، چون راه دیگری نبود. و اون اینکه اگر در جنگ اسلام و کفر، نه جنگ مسلمان با مسلمان، مسلمان با کافر، کافر حربی، کسی که جنگ با او دیگه واجب شده، دیگه چاره جز جنگ نیست. به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، آخر الدواء الکی، این جمله معروف حضرت، دیگه آخرین راه. گاهی اسلام دیگه ناچار بود که از طریق جنگ وارد شه، این خارهای سر راه رو از مسیر پیشرفته اسلام برداره. اونجا وقتی بین اسلام و کفر جنگ میشد و کسانی اسیر میشدن در این جنگ ها، خب چند راه محتمل وجود داشت. مثل اینکه گاهی در جنگ های بین مواردی که وارد می شده افراد اسیر رو قتل عام می کردن، مثل مصعب ابن زبیر، اسرای 7000 اسیری که از اصحاب مختار بودند رو مصعب ابن زبیر دستور قتل عام اونها رو داد. همین دیدیم تو فیلم مختارنامه، عزیزان مشاهده کردید، دستور قتل عام اونها رو داد. گاهی اسرا رو قتل عام میکردن، ممکن بود که بیان، یک فرض من است که بیان کلن آزاد بکنن. خب این هم فرض قتل عام درست نیست، آزاد کردن مطلق درست نیست، چون دوباره بر میگرده به عنوان یک نیرو و قوه ای در بر علیه اسلام ایفای نقش میکنه. همه رو زندان بکنن، باز به عنوان کل بر جامعه است و بعد مخارج اونها رو داد تو زندان به عنوان افراد بی مصرفی ممکنه که به هر حال حضور داشته باشن. راه چهارمش همین مونه دیگه، راه چهارمی که اینها رو به عنوان به اسم برده یا کنیز اینها رو بفرستن تو پخش کنن تو خونه های مسلمون ها. اونا با اون توصیه های اکید اینکه رفتار انسانی داشته باشید با این بردگان و مبادا در بر علیهشون ظلم و جفای صورت بگیره، رعایت حقوقشون بشه، تحت تربیت قرار بگیرن، که مثلا روایات جالبی از صدر اسلام داریم که اون فرد برده میگه من رفتم در خانه یکی از این مسلمان ها انصار و غذای بهتر رو به من میدادن، غذای پستر رو خودشون مصرف میکردن. و توصیه های فراوانی که اسلام در زمینه رعایت بردگان داره. و سپس بعد از مدتی که اینها مثلا با اسم بردگی اما در واقع در یک مکتب خانه تحت تربیت از میکنم که مسلمان ها قرار گرفتن، اینها دیگه اسباب آزادیشون به طرق مختلف اسلام تصویر کرده و آزاد میشن، مثل کفاراتی که درباره بعضی از گناه ها، مثل فرض کنید کسی که افطار عمدی روزه بکند یا بعضی موارد دیگه، خب میگه باید یک برده در راه خدا آزاد بکند، یا استحباب آزاد کردن برده که خب خیلی اجر فراوانی براش ذکر کردن. و از شواهدش این که گاهی میخوان بگن عظمت یک به اصطلاح فعل ثواب این چنین که مثل آزاد کردن یک برده در راه خدا و امثال اینها، که خب در جهت فقهی هم طرقی برای آزاد کردن برده اسلام قرار داد. راه های متعدد برای آزادی برده، تنها یک راه برای اسارت برده، بهانه های
متعددی،
بله، بهانه های متعددی
در هر کاری میخواستن این اتفاق بیفته.
و اهل بیت علیهم السلام هم که خب در این زمینه گزارش های خیلی درخشانی هست در نوع رفتارشون با بردگان و افراد زیر دست جامعه، که خب شاید در برنامه های قبل هم به بعضیش اشاره کردن، مثل رفتار امیرالمؤمنین و اینها با بردگان ایرانی موالی امثال اینها، که نوع رفتار امیرالمؤمنین که اصلا با اون نظام طبقاتی که عمر پایه‌گذاری کرد و افراد بهش عادت کرد و نزد اعتنایی نکرد، تقسیم بیت المال به نحو مساوی میان برده و غیر برده حضرت یکسان تقسیم کرد، در حدی که خواهر حضرت هم اومد اعتراض کرد که چطور به این کنیز یا این غلام همون مقدار میدی که به من داری میدی که خواهر شما هستم. حضرت هم من در کتاب خدا نگاه کردم بین فرزندان اسحاق و فرزندان اسماعیل فرقی ندیدم، فرزندان اسماعیل مثلا عرب هستن، فرزندان اسحاق غیر عرب، امثال اینها فرقی نیست، لذا به هر حال تفاوت من نمیبینم. بله
درست.
و لذا در مورد زنان هم باز به همین ترتیب، البته معنای این عرض نیست که حالا امروز هم اگر اسیر گرفته شد باز به شکل برده، ممکنه که دیگه فضا عوض شده باشد و به سیستم دیگر دولت اسلامی صلاح ببینم، و در اون زمان به هر حال یک چنین راهی چاره ازش نبود که باید از این مسیر پیش میرفت.
بله امروزه که حالا همونطور که شما فرمودید بردهداری با اون ظلم ها و شکل های جدیدش هستن،
بله،
بسیار شدیدتر و قبیح‌تر از گذشته.
بله منظورم که امروزه
کاش که کسی باشه این بردهداری امروز رو خلاصه،
بله، حالا امروزه منظورم که اگر جنگ بین اسلام و کفر رخ داد و کسانی به اسارت در آمدن، اینها رو حال شکل های جدید آمده، مثل اردوگاه های تربیتی امثال اینها، خب هست دیگه، لازم نیست حالا امروز هم بفرستیم در خانه مسلمان ها. از این طرق پیشرفته امروز میشه استفاده کردم، اون زمان چاره جز این نبود.
جز این نبوده. خیلی متشکرم. خدمت بینندگان عزیز این تذکر رو بدم که پل ارتباطی برقرار هست و میتونید شما با شبکه تماس بگیرید، با همین تلفن و از طریق فضای مجازی صدا بفرستید یا مطلب بفرستید، هم ما ان شاءالله اینها رو عزیزان به ما منتقل می‌کنم و از خدمت استاد خواهیم پرسید. خب استاد عزیزمون، در خصوص زید شما قبلا به اون مناسبت یک صحبت‌های خوب و جامع و کاملی داشتید. بیننده سوال کردند که آیا قیام زید و مذهب او به حق بوده و اینکه زید النار که معروف است منظور همین زید حضرت زید پسر امام سجاد علیه السلام هست یا زید دیگری است؟
بله، قیام جناب زید فرزند امام سجاد سلام الله علیه یکی از قیام‌های میتوان گفت شیعی زمان امامت امام صادق سلام الله علیه در سال 121 هجری این قیام آغاز شد و به شهادت جناب زید در 122 انجامید در کوفه و خب حادثه دلخراش بود، سنگین و سخت هم بود برای اهل بیت، برای امام صادق سلام الله علیه و در دوره حکومت هشام ابن عبدالملک بود. هشام ابن عبدالملک یکی از خلفای شقی و قسی القلب عباسی اموی بود که از سال 105 هجری تا 125 دوره 20 ساله حکومت هشام که بخشش معاصر بود به دوران امامت امام باقر سلام الله علیه تقریبا 9 سال، قریب به 9 سال، یعنی امام باقر در سال 114 مشهوره که به شهادت رسید و بعدش هم دوران امامت امام صادق سلام الله علیه. خب راجب اسباب قیام زید بحث زیاد هست و این تحقیری که زید هشام متوجه زید کرد و در سفری که زید به شام داشت به هر حال مورد تحقیر هشام ابن عبدالملک واقع شد، دیگر ظلم هایی که به خصوص در زمان هشام نسبت به علویه ها و هاشمی ها اینها به خصوص انجام می گرفت زمینه شد. در کوفه هم به هر حال این کوفه این فضا درش همواره وجود داشت، کسانی اظهار آمادگی برای قیام بر ضد حاکمیت اموی بعدش هم عباسی میکردن اما متاسفانه تا پایان کار نمیموندن. اینجا هم باز به همین ترتیب و زید ابن علی ابن الحسین سلام الله علیه قیامش را از کوفه آغاز کرد و متاسفانه این قیام خب به جهت اینکه یارانش همراهی نکردن تا آخر و خیانتی هم در حقش صورت گرفت، تیری به پیشانی ایشون در کوفه خورد و منجر به شهادت ایشون شد و بعدش هم متاسفانه بدن او رو مصلوب کردند تا پایان دوره هشام ابن عبدالملک بدنش بر صلیب در چیز یعنی آویزان کردند بدن او رو در کوفه در کناسه کوفه. وقتی رفت خدمت امام باقر همطور برای مشورت، باز خدمت امام صادق سلام الله علیه ما برای مشورت درباره قیام خبر دادند اونها به اینکه تو به دار آویخته در کناسه کوفه خواهی بود و خوف این در می شد. اما اینکه زید ماهیت قیامش چگونه بود، ما درباره زید روایات خوبی از طریق امام صادق علیه السلام به خصوص داریم که حضرت قیام رو تأیید کرده، حتی اصحاب رو تشویق کرده به شرکت در این قیام. ممکنه برای بینندگان عزیز سوال بشه که با اینکه پیش بینی می‌کردن، پیشگویی می‌کردن ائمه علیهم السلام
که قیام مثلا به انجام
وجود نداره، انجام نمی‌رسه، شکست می‌خوره، پس توجیه چیه که امام تأیید میکرد قیام رو و یا تشویق میکرد بعضی شیعیان رو به حضور در کنار زید؟ پاسخ این هست که نفس این حرکت بر ضد ظلم لازم بود در زمان بنو امیه انجام بگیره و یا در زمان بنو العباس برای اینکه در تاریخ ثبت بشه، برای اینکه به هر حال این چنین نباشد که در آینده تاریخ بگن اگر واقعا اینها این چنین باشد که شما دارید میگید پس چرا کسی آخی نگفت، یه حرکتی نکرد، کسی به ضد این ظلم قیامی نکرد.
جالب.
و یک اصل کلی رو باز میتوان از اون جمله ای که منصوب به امام سجاد سلام الله علیه هست در کتاب ذوب النظار، کتاب ذوب النظار رو مرحوم ابن نمای حلی نوشته درباره قیام مختار. ابن نما از علمای قرن هفتم ما شیعه است. کتاب مقتل هم داره، مثیر الاحزان، که موجوده، مثل همون مقتل لحوف از جهت محتوا شبیه لحوف هست، مثیر الاحزان. همین مرحوم ابن نمای هلی نوشته. کتاب دیگرش ذوب النظار درباره قیام مختار.
درست.
در اونجا جمله معروفی دارد که محمد حنفی وقتی مشورت میکنه با امام سجاد درباره حمایت از قیام مختار، امام این جمله رو داره که فرمود یا عم، چون محمد حنفی عموی امام سجاد محسوب میشد، یا عم، ای عمو، لو ان عبدا زنجيا تعصب لنا اهل البيت لوجب عن الناس معاذرته. مختار که سهله، حتی اگر یه غلام سیاهی بیاد و به نفع ما اهل بیت حرکتی رو انجام بده، تعصب ببرزد، یعنی به حمایت ما اهل بیت حرکت انجام بده، واجب است بر مردم او رو یاری کنن، لوجب علی الناس معاذرته. لذا خود این حرکت ها نوعی ضربه بود، نوعی پیام بود و اون روحیه ظلم ستیزه رو حفظ میکرد، زنده نگه میداشت. لذا تمامی این نکات رو باید در نظر گرفت. در مورد زید همینطور است، امام صادق میفرمود که رحم الله عمی زیدن، خدا عمویم زید رحمت کنه، انه لو ظفر لوفا، اگر پیروز میشد وفا میکرد، یعنی خلافت و حکومت به ما میرسون، برمیگرداند. طور نبود که خودش داعیه این مسئله رو داشته باشه. این گونه روایات مادهه در مد کنند درباره زید رو داریم.
دقیقا با اون قضیه ابو مسلم خراسان متفاوته.
بله.
اینجا اگر پیروز میشد حتما وفا میکرد به عهدش،
برخلاف من عباس که شعارشو دادن اما عمل نکردن. بله. و سرجم دیدگاه بزرگان مثلا آیت الله خویی مرحوم در معجم رجال الحدیث بحثای رو راجب روایات مختلف راجب زید رو میاره، به سرجمش تأیید میکنه شخصیت زید رو به لحاظ. اما این زید اون زیدون نار نیست عزیزان. که احیانا ممکن برشون سوال باشه، زیدون نار فرزند امام کاظم هست و برادر امام رضا علیه السلام. او در سال 199 که قیام معروف ابو سرایا یا قیام ابن طباطبا، قیام ابن طباطبا عرض میکنم که قیامی است که فردی از نوادگان امام حسن علیه السلام، ابراهیم ابن محمد ابن اسماعیل ابن عرض میکنم که عبدالله محض، با سه واسطه به عبدالله محض میرسه. حالا این وسایط را از خاطرم رفت. معروف ابن طباطبا، او قیام میکند، از نوادگان امام حسن علیه السلام و فردیس به نام ابو سرای با او همراه میشه بر ضد خلافت عباسی در دوران مأمون. و این زید فرزند امام کاظم هم با اینها همراه میشه. اینها خب بخشهای از عراق رو میگیرن، بخشهای از جزیره العرب رو، از ایران رو تصرف میکنن و از جمله این آقای زیدون نار یا زید ابن موسی الکاظم در بصره اونجا حرکت میکنه، بصره رو تحت تصرف میگیره، خانه های بن العباس رو میسوزانه، آتش میزنه، و کارهای نادرستی که انجام میده، افراد شاید بیگناهی رو، بعضا گفتن افرادی از بن العباس رو میگرفت در آتش سوزانده، خانه هاشون آتش زده. لذا به زیدون نار معروف شد و دستگیر شد، آوردنش مرو نزد مأمون. امام رضا سلام الله علیه اونجا بود، مأمون فرستادش نزد امام رضا علیه السلام. یه روایتی مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام داره که مذمت میکنه زید رو به خاطر این کارهایی که انجام داد. حالا جالب این تعابیر امام رضا علیه السلام که به زید میگه اگر پدر تو امام کاظم با طاعت به خدا نزدیک شد و تو میخوای معصیت انجام بده و همون قرب خدا رو پیدا کنی، پس تو مقامت از امام کاظم باید بالاتر باشه، اگر چنین توقعی داره، چون فرزند فاطمه هستی و مثلا این کارا رو میتونه انجام بده. مذمت میکنه امام کاظم نسبت به زیدون نار معروف شد به خاطر اون آتش سوزی که در بصره انجام داد. مأمونم منت برش میگذاره، میگه به خاطر امام رضا ازت گذشتم. و حتی یک شوخی، اهل شوخی هم بوده این آقای زیدون نار، میگن وقتی آوردنش مر، مأمون گفت که شنیدم که تو خانه های بن العباس رو آتش زدی، خانه های بن امیه رو رها کردی. این گفت که این دفعه اگر مسلط بشم بالعکس عمل میکنم، اول از خانه های بنی امیه شروع میکنم. نگفت که حالا خطا کردم. اینو برخال بعد از میکنم که مأمون به ظاهر ازش گذشت و بود تا زمان اوائل متوکل میگن از دنیا رفت. بله.
درسته. پس زید شهید با زید النار فرق داره. زید شهید همون فرزند امام سجاد هست و زید النار فرزند امام موسی کاظم. و با همین تفسیری که حضرت استاد فرمودن متشکریم از شما. یک میان برنامه ببینیم و بعد برگردیم خدمت شما باشیم. پلای ارتباطی ما زیرنویس میشه، حتما از طریق پول ارتباطی با ما تماس بگیرید، سوالات رو مطرح کنید، ان شاء الله استاد پاسخگوی سوال شما خواهند. برمیگردیم، منتظر.
لك يبقى غار حراء وشعر ابي طالب يشهد وبانك تأبى الا ان تبقى في كل الازمان محمد، في كل الازمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك، ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواك. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك، ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواك. وأسامتك قريش أذاها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء، ولا أنت غريب وستبقى رمز الغرباء. طالعتك بدرا يتوسد رمل الصحراء، طالعتك جرحا يتعبد في غار حراء، يتوسد رمل الصحراء، طالعتك جرحا يتعبد في غار حراء.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید برنامه، در خدمت شما هستیم با برنامه آینه تاریخ. امیدوارم که تا اینجای برنامه برای شما عزیزان مورد استفاده قرار گرفته باشه. استاد خسته نباشید، خوشحالیم که همچنان در خدمت شما هستیم و از استادی بهره میبریم. سوالات رو بررسی میکردیم در این فاصله که بینندگان میان برنامه رو میدیدن، یک سری سوالات اومده در خصوص همین بحثایی که مطرح کرده. تو ما سوالات زیادی از گذشته هم داریم، چون حالا به مناسبت مطرح شده بد نیست که حالا چون تا اینجا برنامه مباحث شده در خصوص هم بحث برده داریم. شما فرمودید که بالاخره خب اسلام با یک قضیه یه نوع مناسبتری برخورد میکنه و بالاخره اینجوری اون رو ارتقا میده، این فرهنگ رو یه خورده درستش میکنه و از اون انحرافات چیزایی کرد. اما میگن خب ما الان دیگه بحث بردهداری چرا پیامبر مستقیما نیاد بگه اصلا کلا بردهداری حرامه؟ میتونه همون جوری که در مورد مثلا شرب خمر یا بقیه چیزها پیامبر اومدن و یواش یواش ممکنه مثلا از جامعه زداییدند و آخرش هم حکم حرمتش رو به صورت علنی گفتن. این برخورد چرا با این نشد؟
بله، دو نکته رو باید بهش توجه کرد. یک نکته این که چرا اینکه پیامبر اکرم مخالفت با بردهداری نکرده، اول کرام کرده، اشاره کردیم این که پیامبر اکرم اینکه یک انسانی رو بدون سبب دیگر بیاد به رقیت و بندگی بگیره و قطعا از جهت اسلام باطل اعلام شد دیگه، عرض کردیم. بله. یا کسی به خاطر بدهی بیاد در خدمت دیگری به عنوان برده قرار بگیره، این رو اسلام ابطال کرد. بنابراین از جهت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همه اسباب متعدد بردهداری و بردگیری که در قبل از اسلام مطرح بود اینا باطل اعلام شد. تنها موردی که باقی ماند عرض کردیم که اسارت هست، اسارت در اونم جنگ بین اسلام و کفر، نه باز جنگ بین اسلام و دو طایفه از مسلمان ها و این طایفتان من المؤمنین نقطه تلو فاصله بینهما و شاهدش هم اولین مورد جنگ جمل بود که در اونجا اولین مورد در تاریخ اسلام جنگ جمل بود که دو گروه از مسلمان ها مقابل هم قرار گرفتن، کسانی اسیر شدن و از جمله خود عایشه جزو اسرا بود و مسلمان ها چون چند سابقه ای رو نداشتن تصور میکردن که پس عایشه و اینهایی که اسرای جنگ جمل هستن باید در رقیت و بندگی پیروزها که جبهه امیرالمؤمنین هست قرار بگیرن، که امیرالمؤمنین شدیداً مخالفت کرد و اتفاقاً تو منابع اهل سنت هم تمجید شد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فقه جنگ دو طایفه از مسلمان‌ها رو حضرت پایه‌ریزی کرد، در واقع مؤمن عملاً سنت پیامبر رو بیان کرد و اونجا سوال کرد از بعضی‌ها که اگر اینطور که میگید و عایشه همسر پیامبر کنیز کدوم کسی ما میخواد باشه، همه در خود فرو رفتن که به هر حال میشه مگر به هر حال اینکه با اینکه سابقه همسری پیامبر رو داشته. لذا ببینید در جنگ فقط اسلام و کفر بود که یک چنین مسئله مطرح شد، اون هم اسلام نمیتونست باش مخالفت بکنه به دو جهت، یکی اینکه راه دیگری نبود از اون طرق چهارگانه‌ای که تصویر کردم و دومی که اسلام یک معامله تدریجی با این مسئله هم داشت، اینکه به یک باره فرض کن راه دیگری هم وجود داشت اما اسلام به یک باره ابطالش رو اعلام میکرد، شاید با توجه به نهادینه شدن این مسئله در فضای اون زمان عملی نبود. بعضی اینا مطرح کردن اما به نظر میرسه که به صورت عملی برای مصلحت این بردگان راه دیگر وجود نداشت. یک راه همین بود که اینها رو ببرن در جای دیگه بفروشن. خب این اگر انجام میشد باز اون مقصد حاصل نمیشد، به جهت اینکه میرفتن در یک دیار کفر بر کفرشون ادامه میدادن. مصلحت حقیقی و انسانی اینها در همین بود که در دیار اسلام باشن، لابلای مسلمان ها باشن، با فرهنگ اسلامی آشنا بشن و امثال اینها. بنابراین یک خط میانه و معتدلی رسام در ارتباط تهی کرد.
خیلی متشکرم استاد. باز یکی از سوالایی که همین تو همین برنامه به ما رسید، چون شما در دو بخشی اشاره به مختار داشتید، احتمالا بیننده این سوال هم براشون مطرح شده. شخصیت هایی که در سریال مختار نامه، شخصیت کیان و کامل، اینا در منابع تاریخ چقدر سند داره؟ شخصیتشون واقعیتش در
چند این هست؟ اینا وجود داره در منابع تاریخی. اونطور کیان رو شاید اون نام رو بیمودن برای اینکه ایرانی ها میبینن آشناتر باشن و به زبان آشنا، ولی نام اصلیش کیسان هست.
کیسان
ابو عمره، تو فیلم ابو عمره گفته میشد، ضبط درستش ابو عمره، کنیش ابو عمره بوده، نامش هم کیسان بوده، وجود تاریخی دارد و این جزء ایرانی هایی بود که جزء یاران مختار بود. البته خیلی دقیق و تفصیلی درباره پیشینش اینها اطلاع نداریم، اما این مقدار که از ایرانی ها بود طبیعتا میشه جزء موالی دیگه، اصطلاحا به ایرانی هم گفتن موالی، جمع مولا، یعنی کسانی که ایرانی هایی که در فتوحاتی که مسلمان ها نسبت مناطق ایران انجام دادن اینها آمدند و جزء اسرای اولیه هستن، بعد اومدن با قبائل عربی هم پیمان شدن و رفتن داخل این قبائل، لذا موالی میگفتن. استهان مولا به معنای یک معناش همپیمان با یک قبیله است، کسی که وصل به یک قبیله میشه، عضو اون قبیله میشه به لحاظ عقد ولا و اینها. لذا کیان به نظر یا کم کیسان به نظر میسه از اونها باشه. و عرض کنم که این که حالا با امیرالمؤمنین سلام الله علیه قبلش دیدار داشته یا نه، این باز مشکوکه، یعنی بعضی روایات ممکن دلالت بر این داشته باشه، بعضی خیر. و اما سرنوشتش همون است که در فیلم مختار عزیزان دیدن، یعنی جزو نیروهای مختار بود، جزو سران شرطه مختار، شرطه. بله،
قبرش یا جای دفنش مشخص هست؟
به نظرم یک گزارشی دیدم، حالا تو منابع متقدم نیست، اما قبر مشخص ندارد، اما گفتن که بعد از شهادت در نزدیکی قبر مختار دفن شد. اما الان در کوفه چیزی سراغ ندارم با من قبر او، در اون حمله‌ای که مصعب انجام داد به کوفه و قیام مختار به شکست انجامید، در اونجا خب در جنگ میان نیروهای مختار و سپاه ابن زبیر، مصعب ابن زبیر، اونجا به شهادت رسید.
کیسانیه که به ایشون ربطی نداره، قضیه کیسانیه که مثلا کیسان معروفن.
بله، کیسانیه منظور کسانی هستن که معتقد بودن به امامت محمد ابن حنفیه، ربطی به این نداره. بله، لقب کیسان رو همین که عرض کردم آیا امیرالمؤمنین به او داده یا خیر یک اختلافی است. بعضی میگن لقب کیسان رو امیرالمؤمنین به مختار داد، بعضی میگن یا تعبیر کیس کیس یعنی وقتی مختار رو آوردن خدمت امیرالمؤمنین در طفولیت اشاره کرد که کیس یعنی این زیرک است،
زیرک و باهوش است.
بعضی کیسان رو لقب مختار دانستن، بعضی هم به هر حال خیر. کیسانیه منظور کسانی هستن که اینها به هر حال قائل به امامت محمد ابن حنفیه بودن که خیلیشون برگشتن از این دیستان.
خیلی متشکرم. یه بحثی هم در مورد سریال عمر فاروق هست که در اونجا بحث عبدود که بالاخره امیرالمومنین علیه السلام در جنگ احزاب با اون جریان مفسد او رو به درک واصل میکنه و اینها، در این سریال او رو شخص ضعیفی نشون میده. بله. حالا چون بحث سریال شد من این سوال رو بله. مقدم دونستم. بله. خواستم ببینم این در تاریخ چگونه است؟ آیا در تاریخ در این قصه ممکنی هست یک تاریخی بله. مورخی هم ضعف او رو بیان کرده باشه یا نه؟
بله، متاسفانه حالا عزیزان شاید نمیدونم چقدر آشنا هستید با این سریال. سریال 31 قسمتی بود که با در واقع توسط قطر، دولت قطر ساخته شد، یعنی بانیش قطر بود و کارگردانش هم حاتم علی سوری بود و در 31 قسمت درباره عمر ساخته شد. اسامی مختلفی براش گفتن، عمر فاروق بعضن گفتن یا عمر گفتن یا امثال اینها، و پر از نکات نادرست تاریخی این سریال، یعنی در جای خودش تو همین شبکه هم ظاهرا قبلنها نقد شده این سریال و به خصوص در ارتباط با چهره عمر تلاش شده، خیلی چهره درخشانی در دوره جاهلیت بعدش از بکنم که ازش به تصویر کشیده بشه، گرچه تو همین سریال هم گاهی یک چیزهای لغزش هایی دیده میشه و اینها که حالا من وارد نمیشم. لغزش یعنی از منظر اون مبنایی که خودشون دارن، مثلا درباره نسب و عمر امثال اینها یک تعابیری در این سریال به کار بردن که حالا واردش نمیشم. درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه متاسفانه اولا چهره حضرت نشان میدن تو این سریال که با اون شمائل تاریخی که درباره امیرالمؤمنین ذکر شده سازگاری نداره. تاریخ امیرالمؤمنین رو کتب شیعه و اهل سنت شمائل نگارها امیرالمؤمنین رو چهره ظاهری حضرت به عنوان یک پهلوان تصویر کردن، بازوهای از میکنم که زخیمی داشته امیرالمؤمنین و به هر حال بدنی داشته که میتوانسته در جنگ ها حریف این پهلوانان بشه، به چهره یک پهلوان و سینه های ستبری داشته حضرت. در این سریال به هیچ وجه اون شخصی لاغرندامی که با عنوان علی علیه السلام ترسیم کردن اون نیست. در نقطه مقابلم در همون جنگ احزاب که اشاره کردید، عمرو بن عبدود رو به تصویر کشید، اون همینطور یک فرد لاغر از بکنم که در حالی که در تاریخ دارد که این فرد قوی شجاع رشیدی بوده که حالا تو بعضی از تعابیر گفته حریف هزار نفر میشدند، باب کثرت میگفتند، باب بیان شجاعتش، یا تعبیر فارس یلیل درباره عمرو بن عبدود به کار رفته در تاریخ، در کتب تاریخ متعدد مثل سیر ابن هشام و دیگران گفتن که فارس یلیل دلیلش این بوده که در یک منطقه بیابانی مثلا به نام یلیل در حالی که یک کاروانی گروهی از قریش در حال حرکت بودن، این هم با عنوان محافظ همراهشون میرفت، با یک راهزنای مواجه شدن. این به اونها گفت شما برید، من به تنهایی حریف اینها هستم. به تنهایی اون جمع راهزنی که به این کاروان داشتن حمله میکردن رو دفع کرد و با لذا از اون زمان فارس یلیل معروف شد. یعنی کسی بوده که قریش رو کرد در جریان غزوه احزاب، بعد از مدت ها که پشت خندق گیر کردن چند تا از پهلواناشون فرستادن این طرف خندق، یکیش عمرو بن عبدود بود، یکیش اکرمت ابن ابی جهل بود، یکی زرار ابن خطاب بود، یکی دو سه نفر دیگه هستن، اینا با هم اومدن به این طرف خندق و منتها عمرو چون شجاعتر از بقیه بود آوازه بیشتری داشت، شروع کرد به رجز خواندن که شاید هفته قبلم اشاره به یک رجزش کردم که هی رجز میخوند و آخرش در مسلمان ها نفس در سینه ها حبس شده بود،
و داشتید وسط رجز در تقابل امیرالمومنین با هم مرحب بود،
بله.
که چه نقشی داره رجز و اینها،
بله،
در،
بله.
عرب و اینجا هم، بله. باز ببینیم
بعد گفت که بلقد بحرحت من النداء بجمعهم هل من مبارز، گفت خسته شدم از بس هل من مبارز گفتم و جوابی نیامد، که امیرالمومنین رو دیگه پیامبر اجازه داد و حضرت اشهدون گفتن لا تعجلن فقط اتاک مجیب و صوت که غیر عاجز، اومد کسی که حریف تو هست. و خب در اون برخوردی که امیرالمومنین با امر داشت بعد از مقدمات، باز امیرالمومنین پیشنهاد اسلام بهش داد و نپذیرو، گفت پس رها کن برو، گفت بر من ننگه بخوام میدان رها بکنم، گفت پس از اسبت پیاده شو، من پیاده هستم، تا هم پیاده شو پیاده بجنگیم. این به رگی غیرتش برخورد، به نحوی پیاده شد، اسبش رو پی کرد، پی یعنی پاهای عقب اسب رو میزدن و یک کار ناجوانمردانه بود گاهی انجام میدادن. و در اون مساف تن به تن با امیرالمؤمنین، خب یه وقت این گرد و غبار که خوابید، دیدن که حضرت رو سینه امر نشسته و اون جریانها که هم آب دهان به صورت حضرت انداخت و هم به مادر امیرالمؤمنین اهانت کرد به نقلها، که خب حضرت برخواستند و چند قدمی حرکت کردند و وقتی اون خشم شخصی خودشون فرو خوابید، عرض میکنم که امر رو به قتل رسندند. و از بزرگواری امیرالمؤمنین این که تو این جنگ ها معمولا کسی که به قتل میرسه سلبش رو، این لباسش رو، اینها رو میکندن، اوریانش میکردند و به عنوان غنیمت مرده حضرت اعتنایی به لباس و غنایم او نکردند. و خواهر امر بعدا تمجید میکرد از امیرالمؤمنین در قالب اشعاری که او بزرگمردی و جوانمردی به خرج داد درباره برادر من.
درست. خیلی متشکرم، بسیار خوب و دقیق پاسخ دادید. سوال شده از یکی از بینندگان عزیزمون در همین برنامه که برام فرستادن، در مورد مالک اشتر سلام الله علیه، که ایشون چگونه با امیرالمومنین آشنا شد؟
ببینید مالک جزء کسانی از اون دسته از مؤمنان و مسلمان ها بود که زمینه گرایش شیعی درش از قبل از زمان عثمان وجود داشت. درباره پیشینه مالک خیلی اطلاع نداریم، که به هر حال در زمان خلیفه دوم اینها توی فتوحات اینها شرکت داشته، چرا در زمان خلیفه دوم و در زمان عثمان به خصوص نام مالک رو جزء کسانی میابیم. و اتفاقا این قصه یکی از مهر تأییدهای پیامبر اکرم بر ایمان مالک هست. وقتی که عثمان ابوذر رو به ربض تبعید کرد و ابوذر در ربضه از دنیا رفت و حالا همسر ابوذر طبق نقل‌های یا دخترش اونجا منتظر بود که کسی از رهگذرها بیان و بدن ابوذر رو تجهیز بکنه و دفن بکنه در ربضه، پیامبر اکرم پیشتر درباره ابوذر مطرح کرد و فکر کنم در جنگ تبوک بود که ابوذر در راه مانده بود و بعدش هم از کنم که خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و پیامبر اکرم خبر داد که تو تنها خواهی زید و تنها خواهی مرد و گروهی از مؤمنان، تعبیر مؤمن داره، گروهی از مؤمنان تو رو دفن خواهند کرد و مالک یکی از اونها بود، عبدالله بن مسعود یکی از اونها بود، چند نفری بودن که اونجا رد می شدن، ظاهرن از کوفه می آمدن به سمت مدینه و ابوذر رو اینها دفن کردند. و لذا مهر تأیید ایمان برای او از جانب پیامبر قبلا خورده و صادر شده. بعد عرض میکنم که زمان آمدن مردم یعنی معترضین به مدینه بر ضد عثمان و عمل کرد عثمان، مالک یکی از اون کسانی بود که از به اصطلاح اصلش هم یمنی بود، مالک دیگه جزو برحال قبائل یمنی بود، از کوفه آمدن در اعتراض به عمل کرد عثمان و در مدینه حضور پیدا کردن، پس با امیرالمؤمنین از زمان عثمان و قبل از زمان عمر اینها آشنا بود، گرایش به سمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشت. اما ارتباط اصلی او با امیرالمؤمنین دیگه در همین دوره آمدنش به مدینه و اعتراض به عثمان هست و نهایتاً اینکه مردم رفتند و عثمان رو کشتند و مالک جزء یکی از اون کسانی بود که خیلی شدید مؤکدن دنبال بیعت مردم با امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. و مؤیداتی وجود دارد، ببینید بیعت مردم دو جور بود با امیرالمؤمنین، یعنی سه قسمت بود، بعضی که اصلا بیعت نکردن، معدود همون قائدین مثل عبدالله و عمر و سعد بن ابی وقاص و اینها که امیرالمؤمنین اکراهشون نکرد، بخشی بیعت کردن به عنوان یک زعیم سیاسی که عادل هست و جایگزین عثمان میخواد بشه، به امام به عنوان امام برحق مفترض و طاعه اینها نگاه نمی کردن. معدودی هم بودن مثل خود مالک، مثل عمار، مثل ابن عباس، امثال اینها که با امیرالمؤمنین بیعت کردن بر اساس امام، وصی پیامبر، وصی الاوصیا، تو تقابلشون هم هست. لذا اینها مالک جزء اینهاست، یعنی جزء شیعیان اعتقادی امیرالمؤمنین سلام الله علیه. بعدش توی در کنار حضرت هست و در جنگ های مختلف یار امیرالمؤمنین هست. وقتی که در قلزم مصر به شهادت رسید، امیرالمؤمنین تعابیر خیلی بلندی داره درباره مالک، که مالک نسبت به حضرت مثل خود امیرالمؤمنین نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله توصیف شده.
خیلی متشکرم استاد. شما در جلسه قبل به منابعی از تاریخ و سیره اشاره داشتید که در خصوص امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اشاره داشت و خیلی هم خوب کتابای خوبی رو معرفی کردید. در کناران حتی برخی از کتابای تاریخی که به سیره پیامبرم اشاره داشتن از همون مؤلفین به خصوص هم اشاره داشتید.
بله.
بیننده عزیزی، فقط این مخصوص ایشون نیست، من چندین بار این سوال از خودم به صورت حضوری هم پرسیدن. بله. یک منبع تاریخی شیعی یا بالاخره بله. چند منبع در این خصوص معرفی بفرمایید برای بیننده ها، خیلی خوب میشه. و بیننده حالا من یه نکته را میخواستم بگم. شما در جلسه قبل به موسوعه اشاره کردید که تحت نظرات برخی از علما که زیر نظر آقای ریشهری بودن، موسوعه امام علی علیه السلام. من جلد آخر این موسوعه رو خیلی سال پیش به صورت تخصصی حتی بحثش کردم، تو اونجا به اصحاب امیرالمؤمنین اشاره میکنه. خیلی کتاب خوبیه. حالا در خصوص فهم کنم بیننده از هم داماد مالکش دار میتونه به این کتاب هم مراجعه کنه، بکنم مباحث خوبی رو بتونه اونجا پیدا کنه. خب در خدمت شما هستم. من جسارت کردم در خصوص تاریخ اسلام و کنم من به تاریخ شیعی برای بیننده معرف کنم.
بله، عرض میکنم که
بسیار کم، دو دقیقه بیشتر شده.
خب پس سریع عرض میکنم. دو بحثه. یه وقت بیننده از دنبال منابع هستن، منابع اصلی و کهن. یه وقت دنبال مطالعات هستن. اصطلاحی سان که از میکنم منابع مطالعات. مطالعات یعنی آثار تحقیقی معاصر درباره مسائل تاریخی. منابع آثار کهن و اصلی. خب از منابع میخوایم یک منبع شیعی معرفی بکنیم که جزء منابع تاریخ عمومی است، مثل تاریخ یعقوبی. حالا توضیح داره من
اجمالا ما یادداشت کنیم جلسه بعد.
بله،
بیشتر
بس وقتی بیشتر لازمه. یا مثلا کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید، یا کتاب اعلام الورای مرحوم تبرسی، و تا میاد به بهار الانوار علامه مجلسی که خب مفصل مجلداتی درباره مباحث تاریخی هست. خود علامه مجلسی کتاب فارسی درباره تاریخ انبیا داره، درباره تاریخ پیامبر داره که حالا عرض میکنم. عرض شود که یه وقت دنبال مطالعات هستم، مطالعات آثار معاصر که شاید برحال این بیشتر به کار بینندگان عزیز بیاد. یک منبع درباره تاریخ اسلام عرض میکنم، کتاب مختصری که حالا خیلی مفصلم نیست و خوب از جهت محتوا، همین کتاب تاریخ اسلام جناب استاد مهدی پیشواییه، جلد اولش تا رحلت پیامبر هست و جلد دومش از سقیفه هست تا عاشورا، یعنی مقطع رو به اصطلاح پوشانده و بحث خوب داره. تاریخ اسلام، تاریخ اسلام استاد مهدی پیشوایی و نشر معارف همین رو چاپ کرده. یا مثلا درباره کل ائمه 12 امام، کتاب حیات فکری و سیاسی امامانشیه، محقق معاصر تاریخ پژوه آقای رسول جعفریان کتاب نوشته درباره، در یک جلد درباره امیرالمؤمنین تا امام عصر سلام الله علیه، بحث‌های تاریخ حیات فکری و سیاسی امامان شیعه علیهم السلام. اگر هم اهل مطالعه کتاب عربی مفصل هستید، کتاب 8 جلدی استاد محمد هادی یوسفی غربی رو مطالعه بکنید، خیلی چیز گیرتون میاد. با عنوان موسات و تاریخ الاسلامی که اصلا ایشون دعوش این بوده با روایات شیعی این کتاب رو بنویسه. اونجایی که روایات شیعی نباشد، از روایات اهل سنت طبری امثال اونها استفاده کرده، البته تحقیق داره، تحلیل داره. در 8 جلد از دوره جاهلیت شروع میشه، 3 جلد اولش عصر پیامبره، جلد 4 به بعد دوره خلفاست و بعد امیرالمؤمنین بر محور ائمه میره تا دوران پایان غیبت صغرا. این کتاب 8 جلدی کتاب ارزشمندی است.
خیلی متشکرم
استاد محمد هادی یوسفی غربی
از زحمتی که کشیدید و ما الحمدلله استفاده زیاد کردیم. سوالات زیاده دیگه، وقت اون محدود هست. ان شاء الله بمونه برای جلسه بعد بقیه سوال ها رو از انشالله بپرسیم و انشاءالله بیننده ها پاسخ سوال ها رو خواهند شنید. فرزندان بیننده متشکرم تا این لحظه پیگیر برنامه‌تون بودید. برنامه ما رو در هفته آینده انشاءالله ببینید. سوالات دیگرتون رو اونجا انشاءالله استاد پاسخ خواهند داد. آخر برنامه هم تعجیل فرج آقا امام زمان خواسته ماست. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.